با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 2. اکنون دوستان ایوب به ملاقات او میآیند تا او را تسلی دهند. حالا صداقت و دوستی او واقعا مورد حملات قرار میگیرد. در اینجا قسمت مکالمه ادبی این کتاب شروع می شود و سبک آن به صورت شعری است. در زبالدان شهر، در ایوب فصل 2 آیه 11 می خوانیم: سه نفر از دوستان ایوب به نامهای الیفاز تیمانی، بلد شویی و سوفر نعماتی وقتی از بلاهایی که به سر او آمده بود آگاه شدند، تصمیم گرفتند با هم نزد ایوب بروند و با او همدردی نموده او را تسلی دهند. اکنون سه دوست ایوب به ما معرفی می شوند و لازم است که آنها را بشناسیم. الیفاز تیمانی بود. بر طبق پیدایش فصل 36 آیه 10 الی 11 تیمان پسر بزرگ ایسو بود. بلد شوهی بود. بر طبق پیدایش فصل 25 آیه 2 شوه یا شوعه پسر ابراهیم بود. سوفر نعمانی بود و نعمان منطقه‌ای در قسمت شمال عربستان می باشد. این نکات ما را به زمان اتفاق افتادن داستان ایوب هدایت می کند که امکان دارد در دوران اجداد قوم یهود بوده باشد و همچنین مکان تقریبی محل زندگی ایوب را مشخص می کند، با اینکه مکان دقیق را نمی دانیم. این مردان آمدند تا در کنار ایوب سوگواری کنند. چون که قصد دارم مطالب شدیدی بر علیه این دوستان ایوب بگویم، فکر می کنم باید در اینجا نکات خوبی را نیز در مورد آنها عنوان کنم. آنها تا قبل از این اتفاقات دوستان واقعی برای ایوب بودند. این تجربیات باعث بیگانگی آنها با ایوب شد و دلیل آن هم این بود که آنها نه خدا را می شناختند و نه می دانستند که چرا خدا بعضی کارهای مشخص را انجام می دهد. و این دلیل خوبی است که بیاموزیم چرا امروز نیز بسیاری از ما بایستی در مورد تلاش برای اینکه اتفاق افتادن چیزهای خاص برای مردم را توضیح دهیم مراقب باشیم. ما این حق را نداریم که بگوییم خدا اجازه داده است فلان چیز برای فلان شخص به فلان دلیل اتفاق بیفتد. حتی ممکن است دلیل خوبی را نیز عنوان کنیم، اما مشکل این است که واقعا دلایل اصلی را نمی دانیم. بسیاری از ما به راحتی سعی می کنیم علت اتفاق افتادن وقایع برای دیگران را توضیح دهیم، در حالی که واقعا دلایل اصلی را نمی دانیم و این کار صادقانه نمی باشد. این دوستان ایوب کاملا در ارتباط با دلایلی که مطرح می کردند اطمینان داشتند، همانطوری که امروز نیز مردم چنین می کنند. آنها فکر می کنند می دانند چرا این اتفاقات برای ایوب افتادند، در حالی که در واقع کاملا اشتباه می کردند. اما دقت کنید که آنان چگونه دوستان واقعی ایوب بودند. در ایوب فصل 2 آیه 12 الی 13 می خوانیم: وقتی ایوب را از دور دیدند به سختی توانستند او را بشناسند. آنها از شدت تأثیر با صدای بلند گریستند و لباس خود را دریدند و بر سر خود خاک ریختند. آنها بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان آورند 7 شبانه روز در کنار او بر زمین نشستند، زیرا می‌دیدند که درد وی شدیدتر از آن است که بتوان با کلمات آن را تسکین داد. آنها شنیده بودند که دوستشان ایوب دچار زحمت شده است، ولی هرگز فکر نمی‌کردند که واقعاً به این شدت و سختی می‌باشد. آخرین باری که آنها ایوب را دیده بودند در خانه زیبایش در کنار پسران و دخترانش بود. آنان سرمایه و ثروت ایوب را مشاهده کرده بودند، اما اکنون دوباره به ملاقات او آمده بودند و شاید حداقل انتظار داشتند که او را در خانه زیبایش ملاقات کنند، اما او را در زباله‌دانی شهر، یعنی محلی که مردم زباله‌ها و آشغال‌های خود را خالی می‌کنند، می‌یابند، در حالی که با یک تکه سفالی کهنه بدن خود را می‌خاراند. ایوب بیچاره هیچ چیز ندارد، هرچه داشت را از دست داده است. این دوستان در کنار ایوب ناله و گریه و سوگواری کردند. مدت 7 روز نزد او ماندند و هیچ چیز نگفتند. روز و شب در کنار ایوب بودند. می توانیم بگوییم که ایشان دوستان واقعی بودند، تا آنجایی که می توانستند با فقط نشستن به مدت 7 روز در کنار او به او تسلی داده و او را دلداری دهند. اگرچه آنان تمام این مدت در کنار ایوب نشسته و با او گریه و سوگواری کردند، اما در جایگاهی نبودند که واقعا بتوانند به او تسلی و آرامش دهند. به 3 دلیل این را میگویم. 1. آنها خدا را درک نمی کردند. 2. آنان ایوب را درک نمی کردند. و 3. آنان خودشان را نیز نمی فهمیدند. در حالی که در آن 7 روز سوگواری و ناله می کردند، با چشمانی خیره و احساسی انتقاد کننده بر او می نگریستند و سرهای خود را طوری تکان می دادند، مانند اینکه علت همه این اتفاقات را می دانستند. آنان همگی مردان برجسته و اندیشمند بودند، کسانی که فلسفه زندگی را می دانستند و متفکران بزرگی بودند. آنان در تمام این مدت 7 روز در حال تفکر هستند و همگی به یک نتیجه مشترک رسیدند. آنها هر یک از یک زاویه دید متفاوت به این نتیجه مشترک رسیدند. ایوب حتما یک گناهکار بسیار بد است که این اتفاقات برای او افتادند. حتما خدا در حال مجازات و تنبیه کردن او می باشد و بهتر است که رابطه زندگیش با خدا را اصلاح و درست کند و این نتیجه هر یک از آنان است. در نهایت ایوب دیگر نمیتواند تحمل کند. هر یک از آنان سر خود را طوری تکان میدهند، مانند اینکه همه چیز را میدانند و چهره‌ای متاسف نیز از خودشان نشان میدهند. به نظر میرسد که میگویند برادر ایوب، بالاخره همه چیز مشخص و آشکار شده است. تا کنون در گناه زندگی می کردی و به طور ظاهری نشان می دادی که فردی پرهیزکار هستی. اکنون می دانیم که این اتفاقات برای تو افتادند چون گناهانت باعث آن بودند. خب، ایوب نمی تواند این نوع افکار را بپذیرد. او می تواند هر چیز دیگری را که برایش اتفاق افتادن قبول کند، ولی نمی تواند این نوع اتهامات غلط را تحمل کند. بنابراین مکالمه و گفتگو آغاز می شود. ایوب در ابتدا صحبت می کند. در فصل آینده سخنان این مرد دلشکسته را خواهید شنید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب ایوب به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از سخنان ایوب، شکایت او. تا کنون دیدیم که ایوب مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت. شیطان خدا را مورد انتقاد قرار داد و به او گفت تو از ایوب محافظت می‌کنی و به او همه چیز داده‌ای. اگر تمام این چیزها را از او بگیری، او تو را لعنت خواهد کرد. با این سخن شیطان انسان را بی ارزش مرده و خدا را نیز متهم می‌کرد. فرشتگان و تمام مخلوقات باهوش خدا در آسمان مطمئنن شگفت زده شده وقتی این اتهام را از سوی مخلوق بلند مرتبه خدا شنیدند که سقوط کرده بود. آنان به لرزه افتادند وقتی شنیدند که او خدای قادر متعال را مورد انتقاد و اتهام قرار می دهد. خدا به شیطان اجازه داد ایوب را مورد آزمایش قرار دهد. شیطان در زندگی ایوب شروع به حرکت کرده و تا کنون دیدیم که یکی بعد از دیگری چیزهایی را که ایوب در اختیار داشت از او گرفت تا بتواند ایوب را شکست دهد و او را مجبور کند که خدا را لعنت کند. قبل از اینکه وارد قسمت اصلی این فصل و مکالمه ایوب و دوستانش شویم، فکر می‌کنم لازم است کمی در مورد زمینه تمام این اتفاقات نکاتی را در میان بگذاریم. من و شما به یک نژاد گمشده و سرگردان تعلق داریم. مشکل است تصور کنیم من و شما اینجا روی زمین در میان تعدادی دروغگویان، زانیان، دزدان و جنایتکاران زندگی میکنیم. میگوییم اما من مانند ایشان نیستم. متاسفم اما فکر میکنم که شما چنین هستید و همه ما چنین میباشیم. ما همگی به یک نژاد و نسل تعلق داریم و به همین دلیل است که خدا نمیتواند ما را آنگونه که هستیم به بهشت آسمانی ببرد. از این گذشته اگر خدا میتوانست دنیا را همان طوری که هست به آسمان ببرد، در آنجا نیز دوباره با همین وضعیت آلوده دنیا روبرو می شدیم. نمی دانم که شما در این مورد چگونه احساس می کنید، اما من هیچ دلیلی نمی بینم که شبیه این دنیا در جای دیگر درست شود. ظاهراً خدا نیز دلیلی برای این کار نمی بیند و بنابراین او ما را همانطور که هستیم به بهشت آسمانی نخواهد برد. و به همین دلیل است که خداوند عیسی مسیح بایستی به آن فریسی مذهبی حاکم و به ظاهر پرهیزکار در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 بگوید باید دوباره متولد شوی. اگر بتوانیم حقیقت را بشنویم، همگی ما در همین وضعیت هستیم و بایستی دوباره متولد شویم. امروز درباره رفتار معمولی و نرمال صحبت می کنیم. روانشناسان در این مورد بسیار سخن می گویند. ولی واقعاً چگونه آنان می دانند وضعیت نرمال چیست و آن را تعریف می کنند؟ کاری که آنان می کنند این است که یک تحقیق عمومی از مردم کرده و آنچه اکثریت مردم انجام می دهند را به عنوان نرمال معرفی می کنند. هرچه با این وضعیت عمومی متفاوت به نظر می رسد را به عنوان حالت غیر معمولی و یا غیر نرمال می دانند. از کجا آنها می دانند وضعیت اکثر مردم عادی و نرمال است؟ به نظر من بسیاری از انسانها وضعیت نرمال و طبیعی ندارند. خدا می گوید که همه انسانها در وضعیت گناه آلود هستند و گناهکارند. این مخلوقی را که انسان می نامیم ضعیف، ناتوان، ناقص و خطاکار است. این وضعیت همه انسان ها می باشد. آمار نشان می دهد که درصد بالایی از مردم به بیماری های روحی و روانی دچار می شوند و علت اصلی تمام این نوع بیماری آلودگی انسان به گناه می باشد. انسان نیاز دارد که دوباره متولد شود و خواست خدا نیز همین است. خدا محافظهای معینی را در اطراف انسان قرار داده تا از انسان نگهداری کنند. کتاب جامعه فصل 7 آیه 29 به این صورت بیان می کند بالاخره به این نتیجه رسیدیم که خدا انسان را خوب و راست آفریده است. اما آنها به راه‌های کج رفتند. خدا انسان را با زرهی امن و پوششی مطمئن حفاظت کرده است. پشتیبان‌های مشخصی را به همه انسان‌ها چه با خدا باشند و چه بدون خدا داده است. باران او بر افراد خوب و بد به یکسان می‌بارد. افراد شریر به همان میزان افراد با خدا و ایمانداران به عیسی مسیح از پرتوی نور خورشید استفاده کرده و از هوای جو زمین تنفس می کنند و امکان سلامتی آنها یکسان است. شریر می داند که اگر بتواند به انسان دسترسی پیدا کرده و حفاظهای نگهدارنده آن انسان را برداشته و پشتیبانهای او را از بین ببرد و تمام پوشش ایمنی او را بردارد، آنگاه می تواند آن شخص را به زمین زده و شخصیت او را زیر رو کرده، اخلاق او را نابود نموده و فکر او را عوض کرده و شستشو دهد. بنابراین خدا در اطراف انسان سپر محافظی قرار داده تا شیطان را از او دور نگه دارد. بعضی اوقات به شیطان اجازه داده می شود که دروازه ها را خراب کند، بعضی اوقات به شیطان اجازه داده می شود که دروازه ای را خراب کند و در آن زمان ها است که او تمام جان انسان را آزار می دهد. خدا به شیطان اجازه داد در فکر ایوب نفوذ کرده و اندیشه او را دگرگون کند. کتاب ایوب به مشکلات اشاره می کند. دگرگونی اندیشه و آزار جان انسان را نمایان می سازد. راه حل‌ها را ارائه نمی دهد، گرچه به بعضی سوال‌ها پاسخ می دهد. بایستی به عهد جدید بروید تا راه حل و جواب واقعی را پیدا کنید. مانند کتاب ریاضی است. مسائل در ابتدای کتاب مطرح شده اند و سپس در انتهای کتاب راه حل مسائل را پیدا می کنید. کتاب مقدس نیز به همین صورت است. در اینجا با مشکلات و مسائل روبرو می شوید، اما برای یافتن پاسخها و راه حلها باید به عهد جدید مراجعه کنید. قسمت عهد عتیق در کتاب مقدس از بسیاری جاهات راضی کننده نیست. در واقع هیچ مشکلی در آن حل نشده است. در عهد عتیق با انتظارات روبرو می شویم و در عهد جدید واقعیتها را می بینیم. در فصل‌های 1 و 2 در کتاب ایوب دیدیم که شیطان سعی کرد فکر و زندگی ایوب را زیر و رو کرده و افکار او را متزلزل سازد. او تلاش کرد همه چیز را از ایوب بگیرد. لازم است به این موضوع به خوبی توجه کنیم، چون به ما کمک خواهد کرد مکالمه ایوب و دوستانش را بهتر درک کنیم. 1. شیطان تمام سرمایه مادی ایوب را از او گرفت. یکی از ابتدایی ترین نیازهای انسان داشتن احتیاجات مادی می باشد. یک حیوان با نوعی پوشش به دنیا می آید. اما وقتی من و شما به دنیا می آییم، نیاز داریم که شخصی برای ما پوششی فراهم کند. بعداً خودمان لباس مورد نیازمان را خریده و تهیه می کنیم. ما نیاز به خوراک، لباس و مسکن داریم. نیاز به رمه و گله و انبار و همچنین زمین کشاورزی داریم. انسان نیازمند است تا این نوع چیزها را داشته باشد. نیاز به داشتن سرپناه یا خانه‌ای دارد. کتاب مقدس می‌گوید که خدا همه چیز را به طور کافی به ما داده است تا از آنها لذت ببریم و استفاده کنیم. خدا می‌خواهد که انسان از تمام چیزهایی که او در این دنیا آفریده است با خوشی و لذت استفاده کند. گرچه لعنت گناه بر این دنیا می‌باشد، ولی خدا به طریقی بسیار عالی همه چیز را برای انسان فراهم ساخته است. چیزهای مادی می‌توانند برکات روحانی باشند. رفاه و سعادت هدیه ی سوی خدا است. کار خطا و اشتباهی نیست که انبارهای بزرگ درست کرد. خطر در این است که به این چیزهای مادی وابسته شده و فقط به آنچه در زندگی این دنیا است تکیه کنیم. در واقع رفاه و سعادت می تواند باعث ایجاد وجدان ناراحت نیز شود وقتی که وضعیت بد زندگی و فقر و بدبختی دیگران را در اطراف خود ملاحظه می کنیم. در واقع رفاه و سعادت می تواند باعث ایجاد وجدان ناراحت نیز شود وقتی که وضعیت بد زندگی و فقر و بدبختی دیگران را در اطراف خود ملاحظه کنیم. رفاه و سعادت می تواند همچنین یک فرد را اسیر خود سازد. واقعیت این موضوع را می توان در انواع راه‌های فراری دید که بشر مرفه امروزی جستجو می کند تا از تکنیک و صنعتی که برای او این رفاه و آسایش را ایجاد کرده مدتی دور گردند. افراد مرفع زیادی هستند که امکانات مرفع خود را ترک کرده و در طبیعت و محلهایی که هیچ گونه امکان رفاهی ندارد زندگی می کنند، چون نمی توانند خود را اسیر این امکانات رفاهی ببینند که تکنولوژی امروزی برای آنها فراهم ساخته است. وجدان ناراحت افراد مرفع و سرمایه دار اغلب علت اصلی دادن صدقه ها، بذل و بخشش ها و کمک های مالی گوناگون به افراد فقیر و نیازمند است. مسیحیان امروزی چه ثروتمند باشند و چه فقیر بایستی بازنگری و تعمقی جدی در وجود خود کنند و به این سوال مهم پاسخ دهند که آیا من واقعاً به خدا اعتماد دارم یا به چیزهای مادی در این زندگی؟ ایوب همه چیز را از دست داد. او از رفاه و سعادت به سوی فقر و نداری کامل رفت. ایوب حیرت زده و متعجب بود، اما متزلزل نشد و پایه اصلی زندگیش محکم و استوار ماند. 2. خدا به شیطان اجازه داد تا عزیزان ایوب را از او بگیرد. من و شما نیاز داریم عزیزانی داشته باشیم که به آنان محبت کنیم. فکر می‌کنم به همین علت است که خداوند نوزادان را دوست داشتنی آفریده تا آنان را در آغوش بگیریم. آنان به این محبت ما محتاجند. زمانی که اولین فرزندم را در آغوش کشیدم، سرشار از شوق شدم و امروز نیز با اشتیاق فراوان نوه های کوچکم را در آغوش می گیرم. چقدر عالی است که این احساس محبت آمیز را داشته باشیم. خدا ما را با این نوع احساساتی که نمایشی از محبت اوست آفریده است. وقتی فرزندی کم کم بزرگ می شود، هنوز برای دریافت محبت و همدردی به نزد پدر و مادرش می رود. وقتی انگشتان کوچکش صدمه می بینند، نزد آنها می رود تا آن را ببوسند. شما می دانید که بوسه شما واقعا کاری نمی کند، ولی مطمئنن این بوسه به فرزندانتان کمک زیادی می کند. بدون این نوع محبت ها فرزندان با انواع مشکلات روحی رشد می کنند. یقین دارم آنچه روانشناسان در این مورد می گویند درست است. سپس زمانی می رسد که کودک ما نوجوان شده و کمتر وابسته به پدر و مادر می باشند و زمانی هم محبت آنان به شخص دیگر خواهد بود. در نهایت آنان نیز فرزندان خود را محبت خواهند کرد. اما همیشه نیاز داریم که کسی را داشته باشیم و عزیزانمان را محبت کنیم. ایوب پیر در یک روز تمام فرزندانش 7 پسر و 3 دختر را از دست داد. این غمی بزرگ برای او بود. 3. سلامتی یک واقعیت مهم در زندگی و وجود هر انسانی است. توجه کردم که در اغلب گزارشات مربوط به خودکشی ها به نوعی بیماری روحی یا جسمانی نیز اشاره شده است. تعداد زیادی از ایمانداران مسیحی نیز وجود دارند که به علت بیماریشان نمی توانند به خوبی برای خداوند خدمت کنند و از فعالیتشان کاسته شده است. شاید آنان در چنین زمانهای بیماری به شیوهی خاص آموختند به خدا اعتماد داشته باشند. به شیطان اجازه داده شد که سلامتی ایوب را از او بگیرد. این بیماری رنج و درد بسیاری برای او ایجاد کرده بود. 4. سپس ایوب محبت و همدردی شریک زندگیش را از دست می دهد. خدا به آدم یاری را داد. با توجه به زبان اصلی کلمه یار به معنی نیمه دیگر یا پاسخ دهنده می باشد. خدا برای هر مردی زنی را معین کرده است. خدا ازدواج را میان زن و مرد و برای شادمانی آنان مقرر کرده است. بسیاری از مردان هستند که با قوت و وفاداری در مبارزه با سختی‌های زندگی این دنیا هر روز می جنگند و وقتی به خانه می آیند سر خود را در آغوش همسری قرار می دهند که آنها را می فهمد و آماده است حتی به گریه و ناله درون آنان گوش دهد. چقدر خوشایند و عالی است چنین تجربه ای را داشت. ایوب شراکت و همدردی همسرش را نیز از دست داد و این رنج بزرگی برای او بود. 5. دوستان ایوب آمدند تا با او همدردی کرده و او را تسلی دهند. ولی او دید که آنها فقط مانند سرابی در صحرا می باشند. وقتی آنان را دید فکر کرد که به برکه آبی رسیده است. ولی در واقع ایشان فقط سرابی بودند و در نهایت آنان را بدترین تسلی دهندگان می نامد. خواهیم دید که چرا ایشان را چنین نامید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.